میر حسین موسوی سخنران خطبه های قبل از خطبه های نماز عبادی سیاسی این جمعه ما هستند که توجه شما برادران و خواهران رو به بیانات ایشون جلب میکنم. همه با هم سه بار صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیك فی دولة کریمه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیك فی دولة کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله. ماه شهریور ماه شهدای بزرگ هست، شهدای عزیز هست، شهدایی که انقلاب اسلامی ما با خون پاک اون عزیزان انسجام پیدا کرده و قدرت پیدا کرده. ماه شهریور برای انقلاب اسلامی ما ماه بسیار بزرگی. ما در این ماه شهادت شهید عراقی را داریم، اون رادمرد و جوانمرد بزرگ، یار دیرین امام، که شخصیت پرسلابتش همیشه در مقابل رژیم طاغوت بود و بعد از انقلاب در مقابل گروهک ها. ماه شهادت شهید قدوسی، داستان انقلاب بزرگ ما. ماه شهادت شهید مدنی، باز هم از یاران بسیار نزدیک امام که در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نقش حساسی در جهت انسجام و قدرت یابی انقلاب اسلامی بازی کرد. در شهرهای مختلف و مخصوصا در آذربایجان، هنگامی که قدرت‌های بزرگ در چهره خلق مسلمان دندان نشون می‌دادند به انقلاب اسلامی، قدرتیشون، قاطعیتیشون برای ختم اون قائله بزرگ بسیار تعیین کننده بود. و عده شهریور ماه سعادت شهید رجایی و شهید باهنر هست، ماه سعادت شهدای نخست وزیری وحید دفتری دفتریان، اون مردان ایثارگر، و ماه عده شهریور هست، عده شهریوری که ما میدانیم در سال 57 نقطه عطفی برای انقلاب اسلامی بود که خود عده شهریور نتیجه طبیعی 15 خرداد سال 42 بود. و بعد از عده شهریور هست که ما آهنگ انقلاب اسلامی رو به سمت مردمی شدن به صورت سریع احساس میکنیم و سقوط رژیم حتمی میشه و ارزش شهادت والاترین و مهمترین ارزش جامعه ما میشه، ارزشی که هنوز هم در جامعه ما بالاترین ارزش هاست و با اتکاب اون ملت ما در مقابل این همه توطئه، دسیسه، سختی ها، مشقت ها ایستاده و به سمت آرمانهای خودش روان بوده و پیشرفت کرده و تونسته پایه نظامی که خود میخواهد و گرفته شده از مکتب هست و استوار بکنه. نتیجه همون خونهای بسیاری که در حبه شهریور ریخته شد، قبل از اون در 15 خرداد هم ریخته شده بود و همچنین شهدای دیگه‌ای که در این ماه دادیم. علت این که این هفته دولت نامیده شده، بارها گفته شده ولی تکرارش تجدید میثاق هست و اون این هست که دولت درست در همون راهی قدم میگذاره که این شهدای عزیز، دولت همون راهی رو میخواد بره که شهید رجایی و شهید باهنر، دولت از همون سرنوشتی تک تک برادران مسئول استقبال میکنن که شهید رجایی ها و باهنرها، چرا که استقبال از این سرنوشت هست که به انقلاب ما قدرت میبخشه، به ما این موضع رو میبخشه که در مقابل قدرت های استکباری از موضع بالا و پرقدرت حرف بزنیم، به ما این موضع رو میبخشه که از قدرت های بزرگ خوف نداشته باشیم. این اعتقاد یک اعتقاد برآمده از مکتب هست، از اسلام هست و اگر دولت جمهوری اسلامی در مقابل مردم خاضع هست و خدمتگزار و در مقابل قدرت‌های بزرگ پرقدرت و نیرومند، به دلیل اعتقادش به این ارزش بالاست. طبیعی است که در این هفته در مورد دولت، این نهادی که در نظام جمهوری اسلامی برای خدمت به وجود اومده، صحبت بشه و من یه تقسیم بندی جزئی در این ارتباط کردم و در این تقسیم بندی اونجایی که وقت اجازه بده سعی خواهم کرد اثرات اون شهادتها و اون خونهایی که به پای انقلاب ریخته شده در جهتگیری دولت رو نشان بدم که دو کار کرده باشیم، هم این نهاد رو شناسنده باشیم و جهتگیری این نهاد رو در خدمت نظام جمهوری اسلامی و در خدمت اسلام و قرآن و در خدمت مردم و هم پاس اون خونهای عزیز رو داشته باشیم. مهمترین مسئله‌ای که من در سرفصل به اون اشاره می‌کنم مسئله دولت و رهبری هست و بعد از اون به دولت و مسئله جنگ خواهم پرداخت و همچنین به دولت و درآمدهای عمومی اشاره خواهم کرد و اگر وقت شد در رابطه با دولت و سیاست داخلی، دولت و فرهنگ اشاره خواهم کرد. در رابطه با دولت و رهبری، به علت این که من امروز این مسئله رو مطرح میکنم بدین دلیل هست که در این رابطه شاید آخرین حرف رو در رابطه با یک دولت خط امامی شهید رجایی زده باشه. در رابطه دولت و رهبری ایشون صحبتی دارن، سخنرانی دارن که در اون تحلیل میکنن نهضت‌های ملی رو که بر علیه رژیم سابق بوده و نشان میدن علل شکست تمام اون حرکت‌ها رو به اختصار. و مهمترین نکته‌ای که در اون صحبت روش تکیه میشه و در حقیقت این حرف دل نیروهای حزب الله هست و نیروهای خط امام هست، این مسئله است که در تمام حرکت‌هایی که در 100 سال گذشته وجود داشته سعی می‌شده رهبری سیاسی از رهبری مذهبی تجزیه بشه، به صورت دو مقوله جدا در نظر گرفته بشه. و با همین بهانه رهبری مذهبی فعالیت‌هاش، حرکتش به یک فعالیت‌های مختصر کوچیک بسنده بشه، مختصر بشه. اگر لازم هست از این نیرو استفاده بشه و اگر لازم نیست منزوی بشه، توطئه بر علیهش بشه و به گوشه رونده بشه و سرکوب بشه. این مسئله از اول حرکت‌هایی که بر علیه استعمار، بر علیه قدرت‌های وابسته به قدرت‌های استکباری در کشور ما شروع شده، بر علیه نظام‌های وابسته به استعمار شروع شده وجود داشته. از زمان مشروطیت، زمان رضاخان در مجلس که در قالب سخنرانی‌های آتشین و موضع‌گیری‌های قوی و نیرومند مدرس بهترین افشاگری از این سیاست میاد، در عمل میاد. در جریان نهضت ملی شدن نفت که رهبری سیاسی و رهبری مذهبی تلاش میشه تجزیه بشه، به علت شکست اون حرکت به این موضوع برمیگرده، سعی بر روندن رهبری مذهبی از صحنه میشه، اون رهبری که مردم به خاطر اون رهبری شهید میدن و به خاطر فرمان اون رهبری به پا میخیزند، تلاش میشه که منزوی بشه تا به زمان فعلی برسه. به اعتقاد من، ما در این حرکت و در این تحلیل اگر دقت بکنیم برمیگردیم به همون تزی که سعی میکنه سیاست رو از دیانت جدا بکنه. و این مسئله بسیار دیرینه است در تمام کشورهای اسلامی. روس بسیار بسیار کار شده و اگر دقت کرده باشین رهبری انقلاب، امام امت، به طور مدام و در هر فرصتی در این رابطه صحبت دارن، اشاراتی دارن، تذکراتی دارن به خاطر اهمیت مسئله، به خاطر اینکه همین جدایی که خواست استعمار بوده و به نقشه اونها بوده و به صورت سازمان یافته‌ای سعی شده در تمام کشورهای اسلامی پیاده بشه، ریشه بدبختی‌های همه ملت‌های مسلمان هست. و اون چیزی که ما در رابطه با همین مراسم حج می‌یابیم و سخنان امام امت و رهنمودهاشون درست باز هم به همین مسئله برمی‌گرده، به همین تذکر. در رابطه با موضعی که دولت در کنفرانس غیر متعهدها میبایست بگیره، وقتی از امام امت سوال شده بود، ایشون فرموده بودن این مسئله جدایی دین و جدایی دیانت از سیاست مورد بحث قرار بگیره، که مورد بحث قرار گرفت در اون سخنرانی اومد و به نظر میومد اصلی ترین و تکان دهنده ترین مضمونی که هیئت ایرانی در اون کنفرانس ارائه کرد همین مضمون بود، برانگیزاننده بود، مورد توجه بود، اثرگذارنده بود. ریشه بسیاری از بدبختی‌های جهان سوم نه فقط کشورهای اسلامی به این موضوع برمی‌گرده. اون چیزی که 15 خرداد رو به نظر ما پر اهمیت می‌کنه و همچنین انقلاب اسلامی رو سرنوشت ساز میکنه برای همه حرکت‌های اسلامی در جهان، عجین شدن این دوتا مسئله با هم هست. تظاهر این وحدت سیاست و دیانت با همدیگه هست، نشان دهنده نیروی نهفته در این مسئله هست. در انقلاب اسلامی حرکت اصلی مردم به سمت این موضوع هست که ثابت بکنین دو تا مسئله از همدیگه انفکاک ناپذیره و حرکت همه گروهک ها و گروه های ملیگرا و گروه های اسلامی ملیگرا درست در جهت مخالف این هست. ما هم سال 56-57 رو در نظر بگیریم و هم 5 سال گذشته رو، درست حرکت همه این گروه ها از چپ و راست ملی‌گرا و شرق‌گرا و چپ و راست همه در این جهت هست. تفکیک رهبری سیاسی از رهبری مذهبی، حتی اون کسانی که بودن گروه هایی که امام رو به صورت یک رهبر سیاسی سعی می کردن تجلی بدن و به این عنوان تبعیت خودشون رو که مجبور بودن تظاهر به این تبعیت بکنن وانمود بکنن، ولی خط امام به ملت بزرگ ما و مردم مسلمان ما همیشه رابطه خودش رو با رهبری به صورت مقلد و مقلد دیده، به این دوتا مضمون رو از همدیگه جدا احساس نکرده. اون چیزی که ملت رو به حرکت در آورده و همین روز به حرکت در میاره و نیروهای عظیمی رو در جبهه‌ها بسیج میکنه و نیروهای عظیمی رو در کارخانه ها و مزارع و در سطح کشور بسیج میکنه و نیروهای عظیمی رو در تمام سطوح کشور بسیج میکنه برای نگهداری انقلاب، همین مسئله آمیختگی سیاست و دیانت هست و اعتقاد مردم به رهبری به عنوان یک رهبری مذهبی و سیاسی توأمان با همدیگه هست. امروز هر حرکتی که از سوی ملت ما هست در قالب یک معنای مذهبی و اسلامی و الهی و قرآنی صورت میگیره. این جزء ویژگی‌های جامعه اسلامی ماست. کسی به خاطر احساسات ملی گرایانه این بسیجی‌ها و سپاهی‌ها و ارتش دلیر ما روانه جبهه‌ها نمی‌شن در مقابل سلاح‌های پیچیده فرانسوی و آمریکایی و روسی در مقابل رژیم صدام. امروز رزمندگان ما برای سرکوب ضد انقلاب تجهیز شده توسط صهیونیست‌ها و قدرت‌های بزرگ در کردستان به خاطر دفاع از خاک حرکت نمی کنن، بلکه این حرکت خودش رو به عنوان یک وظیفه شرعی قلمداد می کنن و وظیفه شرعی هم هست. تکه‌ای که سعید رجایی از همون اولین صحبت خودشون موقعی که مسئولیت نخست وزیری به ایشون داده میشه تا آخرین لحظات شهادتشون میده و تکه‌ای دارن ایشون روی مقلد بودن امام، درست به همین مسئله برمیگرده. این مثل یک پرچم پرمعنا و افشاگرانه است که توسط این معلم اخلاق به این مبارز بزرگ و آگاه به دستیسه‌های دشمنان برافراشته میشه. او دقیقا احساس میکنه گروهک ها از چه نقطه‌ای میخوان ضربه بزنن، چگونه حرکت میکنن. او دقیقا احساس میکنه که در مقابل روش های پیچیده لیبرال ها که قدرت های بزرگ هم در کنار اونها هست چگونه باید حرکت بکنه و چه شعاری رو باید مطرح بکنه. ما در هر صحبتی از سعید رجایی یه تکه‌ای رو روی مسئله همین مقلد بودن داریم. الان دولت جمهوری اسلامی که ادامه همون دولت هست همون خط رو میره، در همون جاده حرکت میکنه، درست در همین مسئله تکیه داره. ما در دولت برادرانی که داریم همه مقلد امام هستن. این مقلد بودن رو ما فقط به مسائل عبادی خلاصه نمی کنیم. در هر حرکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سیاست خارجی، تحرکی که دولت داره، رهنمودهای امام به عنوان یک تکلیف شرعی گوش میده و به عنوان یک تکلیف شرعی با این رهنمودها برخورد میکنه. ما وقتی که به مفهوم ولایت فقیه برمیگردیم، از آن فقط یک معنای سیاسی نمیگیریم که معنای سیاسی نداره. معنای سیاسی در حالی از یک معنای عمیق اسلامی و شرعی پنهان هست و خود این مسئله باعث انسجام در تمام دستگاه‌های ماست، من جمله دستگاه اجرایی. طبیعی است که در دولت مثل یک ارگان زنده بحث باشه، گفتگو باشه در مورد مسائل گوناگون. چند روز پیش به مناسبت همین هشت شهریور ما یک جلسه دولتی داشتیم که برای اولین بار به صورت مفصل از اول تا آخر جلسه ضبط شد که انشاءالله در صدا و سیما نشون داده بشه. در اونجا دیده خواهد شد مسائل مختلفی مطرح میشه، قوانین، مقررات، تصمیم گیری های مختلف. یه دیگه از برادران مسئول هستن بحث میکنن در مورد این مسائل، راه حل های مختلف رو میگن و طبیعتا در این راه حل های مختلف ارائه میشه. دولت آیین نامه ای داره و بر اساس اون آیین نامه تصمیم نهایی رو میگیره و به اجرا میذاره. اون چیزی که افراد رو جمع میکنه و اون چیزی که کاملا در جلسه مسعوده و در همه جلسات، اون چیزی که در تمام تصمیم گیری ها مشهود هست، خضوع همه در مقابل رهنمودهای رهبری، خضوع همه در مقابل اون مقررات، قوانین و احکام شرعی است که از طریق رهبری ارائه میشه. این ضامن سلامت قوه مجریه و ضامن سلامت دولت و ضامن سلامت راهی است که دولت در پیشروی خودش داره. این به ما کمک کننده است و دائم به صورت یک ملاکی که ما هر حرکت خودمون رو و تمام برادرایی که کار میکنن همه سعی میکنیم خودمون رو با این ملاک بسنجیم. به این سو اون سو رفتنمون رو بسنجیم، خودمون رو تصحیح بکنیم. و اگر دولت امروز با انسجام با مسائل روبرو میشه، درست به همین دلیل هست، به خاطر همین روحی هست. همین مسئله خارج از این که کمک میکنه دولت تصمیمات تا حد المقدور درست و صحیح رو بگیره و با قوت قلب با مرحله روبرو بشه، باعث ایجاد اخوت و برادری بین همه مسئولان هست. وقتی ما دولت اینجا مطرح میکنیم، فقط به یک عده معدودی به عنوان هیئت دولت در نظر نداریم، بلکه تمام مدیران جامعه که الان در سراسر کشور خدمت میکنند هم در نظر هست. از استاندارها، فرماندارها، رؤسای شرکت‌های مختلف دولتی، رؤسای سازمان‌های مختلف، نهادهای انقلابی که با دولت ارتباط دارند، هزاران مدیری که پرورده همون حبه شهریورها هستند، همه اینها چشم به رهبری دوختن و رابطه خودشون رو با رهبر عنوان مقلد تنظیم کردن و هر فرمانی که داده میشه به عنوان یک فرمانی که اطاعت از اون واجب هست قلمداد میکنن و خود شما مردم عزیز این مسئله رو شاهد بودید. مسئله دومی که در ارتباط با دولت بسیار مهم هست و جا داره که در اینجا با این که قبلا و بارها صحبت شده به طور مختصر در میون گذاشته بشه، به خاطر تلاش زیادی که همه مسئولان، همه دستندرکاران و همه سربازان و گمنام در قوه مجریه سر این مسئله کار میکنن، مسئله دولت و جنگ هست. ما میدونیم که در قالب این جنگ ما با جبهه متحد کفر و الحاد در سراسر جهان روبرو هستیم. این جنگ جنگ ساده نیست، جنگ انقلاب اسلامی با ضد اسلام هست، جنگ اسلام با ضد قرآن هست، جنگ یک حرکت عظیمی است که اگر پیروز بشه سیمای جهان امروز رو دیگرگون خواهد کرد، با یک حرکتی که میخواد این انقلاب رو سرکوب بکنه تا منافع قدرت‌های استکباری رو حفظ کرده باشه. چرا آمریکا اینقدر در وحشت هست از انقلاب اسلامی؟ چرا صهیونیست‌ها تا این حد به انقلاب اسلامی حساسیت دارن؟ چرا تا این حد همه قدرت‌ها در رابطه با این جنگ دست در دست هم دادن تا بلکه این انقلاب را به زانو در بیارن؟ همین مصاحبه کیانوری رو توجه کنید، در اون جایی که صحبت از این جنگ میکنه و سازش بختیار با صدام برای تجزیه خوزستان، حرف بسیار مهمی است. یاد داره که این بخش از صحبت‌های این فرد خائن مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار بگیره، گرچه ملت ما این مسئله رو میدونست. یک سازش همه جانبه در سطح جهانی رو این مسئله نشون میده. به حزب توده این مسئله اطلاع داده میشه. عراقی که چپترین سهار رو میده، پیمان دوستی با شوروی داره، با بختیاری که پرورده CIA هست به معامله می نشینه. قرار بر این میشه چند ماه بعد از این مسئله آمریکا هم حتی اون حکومت رو به رسمیت بشناسه. این مسئله با یقیناً با آگاهی شوروی صورت میگیره. دلیلش همین حرف کیانوری به عنوان دبیر کل حزب توده که اگر این حرف رو هم نمیزد ما یقین داشتیم شوروی از این مسئله آگاه هست و شاید به اون راضی و باید هم راضی باشه. این جنگی است که طبیعی است ملت ما در قالب آن پیروزی انقلاب اسلامی رو می‌بینه. این جنگ برای ما سرنوشت سازه و ملت با تمام وجود اون رو احساس می‌کنه. ملت با این جنگ به صورت یک مسئله عظیم و سرنوشت ساز برای همه جهان اسلامی روبرو میشه. بارها امام امت فرمودند اهمیت این جنگ رو و این که اهمیت این جنگ فراترها از مرزهای ما میره و ملت ما به خاطر حفظ عزت اسلامی انسانی خودش هم به این جنگ و سرنوشت این جنگ علاقمنده. یقینا شکست ما در این جنگ میتونست منجر به نابودی انقلاب و بردگی و بندگی دوباره ملت ما در دست قدرت‌های بزرگ باشه. به همین دلیل دائم در میان ملت ما جوشش هست برای اینکه این جنگ ادامه پیدا بکنه. اگر اون انگیزش‌های عمیقی که در میان ملت ما برای ادامه جنگ وجود داره توجه بکنیم، ریشه گسترده این شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو در خواهیم یافت. جنگ مردم در این جنگ و پیروزی در این جنگ، پیروزی تمام آرمانها و اهداف بزرگ خودشون رو میبینن. مردم در پیروزی در این جنگ در حقیقت احساس میکنند که به چهره همه قدرت‌های استکباری سیلی زدند و دست همه متجاوزان را شکسته اند و الگویی شده اند برای همه ملت‌های اسلامی و همه ملت‌های مستضعف جهان. خب طبیعی است که همه ملت به این جنگ حساسیت داشته باشه. دولت که یک ارگان برخواسته از مردم هست و در خدمت مردم و باید در خدمت مردم باشه و باید خدمت گذار باشه، طبیعی است که به این مسئله توجه داشته باشه، بخواد در جهت پیروزی و در جهت تحقق شعارهای مردم حرکت بکنه. از این حرکتی که